ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. آرای جو بایدن در ایالت جورجیا از دونالد ترامپ پیشی گرفت. بارزار انتخاباتی ترامپ با از دست دادن دو دادخواست خود در دو ایالت تهدید به اقدامات بیشتر کرد. ویروس کرونا جان 424 تن دیگر را در ایران گرفت. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم‌فر هستم. در ادامه شمارش آرای انتخاباتی در ایالت جورجیا، اخبار حاکی از پیشی گرفتن جو بایدن نامزد دموکرات‌ها از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است. ایالت جورجیا 16 رأی کالج انتخاباتی دارد. در حال حاضر شمار آرای کالج انتخاباتی برای جو بایدن 253 رأی است و پیروزی در جورجیا میتواند او را به عدد 269 رأی الکترال برساند. بر اساس گزارش ها جو بایدن در شمارش آرا در جورجیا 917 رأی از دونالد ترامپ پیش است. پنج شنبه شب آرای آقای بایدن در دو ایالت سرنوشت ساز جورجیا و پنسیلوانیا با افزایش هایی در حد 0.1% به تدریج به درصد آرای دونالد ترامپ نزدیک شده بود. اگر جو بایدن ایالت کلیدی جورجیا را از آن خود کند، از سال 1992 که بیل کلینتون به پیروزی رسید، نخستین نامزد دموکرات خواهد بود که رأی الکترال این ایالت را کسب کرده است. رئیس جمهوری آمریکا شامگاه پنج شنبه تهدید کرد در نوادا و ایالت‌های دیگر علیه آنچه بی‌نظمی در انتخابات نامید شکایت خواهد کرد. پیشتر دو دادگاه در میشیگان و جورجیا دادخواست ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ مبنی بر توقف اضطراری شمارش آرا را رد کرده بودند. رئیس جمهوری آمریکا در اظهارات پنج شنبه شب خود بدون ارائه مدرک و سندی انتخابات سوم نوامبر آمریکا را توأم با تقلب گسترده توصیف کرد. این در حالی است که مقام‌های ایالتی و مسئولان برگزاری و نظارت بر انتخابات گفتند هیچ نشانه‌ای از تقلب دیده نشده است. تیم انتخاباتی دونالد ترامپ در چند ایالت کلیدی که رقیب دموکرات او جو بایدن جلو افتاده یا شانه به شانه او می رود، دادخواست‌های جدیدی ارائه کرده است. وزارت بهداشت ایران روز جمعه از جان باختن 424 تن دیگر به دلیل ابتلا به ویروس کرونا خبر داد. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین مجموع شمار قربانیان کرونا را بیش از 37400 تن اعلام کرد. به گفته سیما لاری در یک روز گذشته بیش از 8000 تن به کرونا مبتلا شدند. آمارهای اعلام شده توسط وزارت بهداشت مورد تایید برخی سازمان‌های داخلی و خارجی نیست و آنها آمار واقعی را بسیار بیش از آمار اعلام شده می‌دانند. در این حال خانم لاری گفت وضعیت همچنان در تهران و 24 استان دیگر ایران قرمز است. وزیر شهرکسازی اسرائیل روز پنجشنبه گفت در صورت انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری آمریکا امکان بروز جنگ میان ایران و اسرائیل وجود دارد. شخصی هنگ بی با بیان اینکه جو بایدن وعده بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای با ایران را داده گفت نخست وزیر و اکثریت اسرائیلی ها این توافق را اشتباه می‌دانند و اگر آقای بایدن به این سیاست ادامه دهد در نهایت میان اسرائیل و ایران درگیری شدیدی روی خواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با خروج از برجام در اردیبهشت 97 این توافق را بدترین توافق تاریخ خواند. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال اعلام کرد ایالات متحده امروز قصد دارد جبران باسیل وزیر خارجه پیشین لبنان را تحریم کند. به نوشته این روزنامه این موضوع به تایید وزرای اقتصاد و امور خارجه آمریکا رسیده است. وال استریت جورنال به نقل از مقامات آگاه آمریکایی نوشت آمریکا با این اقدام در صدد است که قدرت حزب الله در سیاست لبنان را محدود کند. به ترتیب می رسیم به 18:05 دقیقه به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده توأم با تبعیض می باشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
همیشه راستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
سلام بر شما، همراه شما هستیم در این عصر پاییزی که هزاران کیلومتر آن سوتر از ایران سرنوشت قدرتمندترین کشور جهان برای 4 سال آینده ایالات متحده آمریکا در حال رقم خوردنه. سرنوشت آمریکا و به تعبیر بسیاری یک اقیانوس این سوتر سرنوشت جمهوری اسلامی ایران. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. ساعاتی رو پشت سر میگذاریم که شمارش آرای انتخابات این ریاست جمهوری به حساس‌ترین لحظات خودش رسیده، انتخاباتی متفاوت با تمامی دوره‌های اخیر به لحاظ شمارش آرا. پس باشید با ما تا صحبت کنیم درباره این اتفاق که تمامی رسانه‌های خبری رو به تسخیر خودش درآورده و همه خبرهای دیگر رو تحت شعاع قرار داده. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست و @فرداگرام شناسه ما در تلگرام. شاید مردم کمتر جایی با این دقت و حساسیت و از نزدیک انتخابات آمریکا رو با جزئیات دنبال کنند. به جرأت میشه گفت بعد از خود ایالات متحده سرنوشت هیچ کشوری به اندازه ایران با انتخابات آمریکا گره نخورده. دونالد ترامپ سیاستش در قبال جمهوری اسلامی تا اینجا خروج از برجام بود، فشار حداکثری و بزرگترین نمود قاطعیتش حرکتی بی سابقه. کشتن قاسم سلیمانی، ژنرال محبوب رهبر جمهوری اسلامی و معمار شبکه شبه نظامیان شیعی منطقه. در مقابل جو بایدن معتقد به بازگشت به برجام و دنبال کردن سیاست براک اوباما در قبال جمهوری اسلامی. ترامپ یا بایدن، تأثیر انتخاب شدن هر کدوم بر ایران چیه؟ شما انتخاب کدوم یک رو به نفع ایران میدونید و چرا؟ امروز همراه شما ایم تا صحبت بکنیم درباره این موضوع. ترامپ یا بایدن، کدوم برای ایران رئیس جمهوری بهتریه؟ 00420221122454 شماره تلفنی که مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیوی ساعت ششم تا صحبت کنید درباره همین موضوع. در برنامه امروز دو میهمان داریم همراهمون. خانم فرشته پزشک هست از ایالات متحده آمریکا، تحلیلگر سیاسی، و همینطور خانم نازیلا گلستان رو داریم از پاریس روی خط تلفن. به شما سلام میکنم خانم پزشک عزیز و ممنونم که همراه مایید.
ممنونم از دعوتتون.
خانم گلستان عزیز به شما هم سلام میکنم و از شما هم ممنونم که اینجایید.
درود بر شما، خیلی ممنون که دعوت کردین و خانم پزشک و شنوندگان خوب رادیو فردا درود بفرستید.
درود بر هر دوی شما. اجازه بدید که طبق معمول روال برنامه بریم نظر چند نفر از شنونده ها رو بشنویم و بعد برمیگردیم و صحبت ها رو با شما آغاز میکنیم. بشنویم شنونده اول رو.
سلام، من دوست دارم که ترامپ باشه، چون ما این 4 سال واقعا سختی رو کشیدیم، تحریم ها، گرونی ها، نبود وسایل اولیه، اینا رو همه رو تحمل کردیم که این نظام نباشه. یعنی ما که نتونستیم، خود مردم ایران نمیتونن تغییری بدن توی نظام، ولی دوست داشتم که آقای ترامپ باشه کاری که تموم کنه دیگه. این 4 سال دوباره فکر میکردم بتونه تموم کنه.
بسیار خوب، نظری که از شنوندگان ما بود. بریم نظر دیگری بشنویم که نگاه متفاوتی داره.
با سلام، نظام سیاسی و اقتصادی ایران که فساد بزرگی درش حاکم هست، با انتخاب هیچ کدوم از این افراد تغییر خاصی نمی کنه. فقط ممکنه که با انتخاب آقای بایدن یه مقدار رکود کاذب حاکم بر بازار ایران بشه و اینکه آمریکا ممکنه یه توافقاتی رو با سران جمهوری اسلامی انجام بده، مثل برگشت به برجام و یا کاهش یه مقدار از تحریم ها.
و یک شنونده دیگر رو باز هم داشته باشیم و بریم سراغ میهمانان برنامه.
100% بایدن رئیس جمهور میشه و احتمال 100% تاثیرش هم روی ایران زیاد است و خیلی بهتر از ترامپه. ترامپ کلی ایران نابود کرد، کل تحریم ها. الان من خودم توی اصفهان هستم، به سختی دارم زندگی کنم، به سختی.
بسیار خوب، اجازه بدید با شما شروع بکنم. خانم پزشک، نظرات خیلی متفاوت هست، همون جوری که خب انتظارش هم میرفت. میبینیم در شبکه‌های مجازی تا چه حد مردم دارن دنبال میکنن انتخابات رو از نزدیک، و در حد اینکه الکترال های ایالت های مختلف رو میدونن چطور هست، اینکه در کدوم ایالت الان کدوم از رقیب خودش پیشی گرفته. فکر میکنید که تا چه حد واقعا انتخاب یک رئیس جمهور در آمریکا بر وضعیت ایران میتونه تأثیر داشته باشه؟ اگر یه نگاه کلی بهش داشته باشی، در ادامه برنامه با جزئیات بیشتری میپردازیم.
خب حقیقتش رو بخواید، به نظر من هم میتونه تأثیر داشته باشه از این جهت که چقدر فشار ممکنه باشه، هم در این حال در نهایت تأثیر چندانی نمیتونه داشته باشه، چون مشکل اونقدر ایالات متحده نیست که حکومت ایرانه و فساد و تمام مشکلاتی که ما 40 ساله که باهاش درگیر هستیم با این حکومت. مسلماً تحریم هایی که آقای ترامپ اعمال کرده خب کمر اقتصاد ایران رو شکسته و فشار خیلی زیادی وارد کرده، ولی خیلی نمیدونیم که در 4 سال آینده این فشارها چه تأثیری میتونه داشته باشه جز ادامه همین روند فرسایشی. من فکر نمی کنم که در نهایت رئیس جمهوری که در کاخ سفیده بتونه تأثیر نهایی رو در ایران داشته باشه، یعنی اون چیزی که خیلی از مخالفان حکومت منتظرش هستن که به سقوط جمهوری اسلامی بیانجامه. من مطمئن نیستم حتی آقای ترامپی که اتفاقا به دنبال یک مذاکره و به دست آوردن یه امتیاز هست این کار رو بکنه. بنابراین در نهایت فکر میکنم برمیگرده به داخل ایران و اینکه حکومت ایران چه تغییری توش ایجاد بشه یا نشه.
بسیار خوب، ممنونم از شما خانم پزشک عزیز. باز هم با شما صحبت خواهیم کرد با جزئیات بیشتر. اجازه بدید که درباره همین موضوع نظرات شما رو بشنویم. خانم گلستان، شما فکر میکنید چقدر تاثیر داره؟
خیلی موضوع در این حال ظریفی هست که از چه زاویه بخوایم این را نگاه بکنیم. به طور کلی انتخابات در ایالات متحده آمریکا، اینکه چه کسی رئیس جمهور بشه و چه کسی وزیر خارجش بشه، در عرصه جهانی برای همه کشورها مهمه. حتی در اروپا، وای به حال کشوری مثل ایران که یه حکومتی داره که با گروگانگیری از سفارت آمریکا شروع کرد تا 41 سالی که میگه مرگ بر آمریکا و نفرت پراکنی میکنه و دشمن سازی میکنه. در نتیجه به نظر من خیلی میتونه تاثیر بسزایی داشته باشه سیاست خارجی رئیس جمهور آتی آمریکا. به هر حال این چی که نمیشه ازش منکرش شد و چشم برش بست این هستش که در 4 سالی که دولت ترامپ بر سر کار بود، فراتر از این که به مسائل حقوق بشری به خصوص USA در فارسی، یعنی وزارت خارجه آمریکا به زبان فارسی اکثر عمل نشون میداد، هیچ وقت به این شدت ما همچین اکثر عمل هایی نداشتیم. نکته دومی که لوبیست های جمهوری اسلامی که در واشنگتن هستن، به هر حال همه میدونیم که چقدر نفوذ داشتن در دولت باراک حسین اوباما، رفت آمد هایی که به کاخ سفید داشتن و تاثیرگذاری هایی که بر سیاست های خارجی آمریکا داشتن و نزدیکی که بین دو وزیر خارجه اوباما و جمهوری اسلامی داشتن. پای اینها تقریبا قطع شد. همه اینها و تکرار موضوعاتی از این قبیل که ما در کنار مردم ایران هستیم و غیره، خب خیلی تأثیر گذاشت بر تقویت نیروهای درون کشور، بر نیروهایی که خواهان تغییر نظام هستند. ما اگر به تاریخ یکم عقب هم برگردیم، من اینم بگم تموم کنم، نمونه آفریقای جنوبی بهترین نمونه است. چکسلواکی، لهستان، کشورهایی که وقتی بر اثر تحریم‌های حداکثری، البته به علاوه تحریم‌ها به خاطر نقض حقوق بشر و رسمیت شناختن اون آلترناتیف‌هایی که دموکراتیک هستن، می‌بینیم که چگونه به فروپاشی اون حکومت‌ها انجامید و در نهایت با 1% انتخابات آزاد اون کشورها تونستن به دموکراسی برسن.
بسیار خب، ممنونم از شما. از هر دو میهمان برنامه برمیگردیم، باز هم با شما صحبت خواهیم کرد با جزئیات بیشتر همین مسئله. شما میتونید شنونده‌ای که الان صدای ما رو میشنوید، گوشی تلفنتون رو بردارید، زنگ بزنید به 00420221122454 و به صورت مستقیم در این بحث شرکت بکنید، یا اگر میخواید صداتون رو ضبط بکنید برای ما بفرستید، برید به تلگرام، از طریق شناسه @فردگرام میتونید صدای خودتون رو به گوش شنوندگان رادیو فردا برسونید. اجازه بدید که شنونده بعدی رو داشته باشیم. خانم ایراندخت روی خط ارتباطی رادیو فردا هستم. به شما سلام میکنم خانم ایراندخت عزیز، نظر شما چه هست؟
درود بر شما و درود به مهمانان شما. نظر من اینه که کاش که ترام باز دوباره سر کار میومد.
چرا؟
چرا؟ ببینید زمان آقای اوباما راه درستی سران جمهوری اسلامی، یه پاشون تو ایران بود، یه پاشون تو با تمام فامیلشون تو آمریکا بودن، چیکار کردن؟ و من الان آقای بغراتی باور کنین 75% نه 60% ملت ایران آرزوشون این بود ترامپ باشه، برای اینکه براندازای تو ایران، یا اونایی که اصلا برانداز نگم، اونایی که میخواستن این رژیم بره، رژیم خونخوار آیت الله از ایران پاشون رو گور بندازن، این بالاخره ها دیگه بودجه نداشتن که تو سر مردم بزنن، تو سر مردم اسلحه بخرن. کدوم رژیمی میتونه ملت خودش رو بکشه جز این آخونده؟ و ترامپ جلوی اینا رو تا حدودی گرفته بود، الان دوباره
در دوره دونالد ترامپ شما میگید جلوش جلوی حکومت رو گرفته بود که بخواد بکشه؟
جلوی حکومت رو نه، جلوی حکومت رو نه، جلوی رفته آمده این سران حکومت رو گرفته بود، حداقل دیگه پاشون تو آمریکا باز نشد بود. امروز می رفتن فردا می اومدن، فردا می رفتن پس فردا می اومدن. آقای بغراتی شما فکر میکنید تو این 4 سال ملت زرش نکشیدن، گرسنگی نکشیدن، کارگر خودش از نداشتن آتیش نزد، دوباره همون جوی بایدن بیاد پولا رو سرازیر میکنه چی شکم آخوندا، به ملت چی میرسه؟ هیچی. ولی اون تو این 4 سال به هر حال اونایی که تو ایران میخواستن اینا برن یا خود جون گرفته بودن، دوباره
ممنونم از شما. متشکرم از شما خانم ایراندخت عزیز که شرکت کردید در برنامه ما. اجازه بدید بریم یک نظر متفاوت و مخالف رو بشنویم از علی که از طریق تلگرام با ما صحبت کرده.
سلام، پیامی داشتم برای طرفداران آقای دونالد ترامپ. خیلی شاید سوال بکنن که به هر حال آقای دونالد ترامپ حکومت جمهوری اسلامی رو تحت فشار میذاره و به پای میز مذاکره میشونه. شما چه میفهمید یه زنی با میخ صاف کردن تو ایران داره زندگیشو میکنه؟ چه میفهمید که سفره مردم انقدر کوچیک شده که هیچی ندارن بخورن؟ یک جانبه طرفداری میکنید، میخواید ملت ایرانو بندازید تحت فشار، تحریکشون میکنید که بفرستینشون جلو گلوله بمیرن. ملت ایران دیگه تحمل فشار مازادو ندارن. ما ترجیح میدیم لحظه خوب زندگی کنیم، در لحظه زندگی کنیم. اگر آقای جو بایدن بیاد شاید در لحظه ما بهتر زندگی کنیم. بله خیلی مهمه، ما میخوایم لحظه زندگی کنیم.
بسیار خوب، این هم صحبته علی بود. همونطور که گفتم نظرات بسیار متفاوت هست. بریم حرفای خانم فریبا رو بشنویم، باز هم زاویه دید متفاوتی نسبت به هر دو این شنونده ها مخاطبای ما داره.
سلام، خواستم میگم که چه بایدن بشه چه ترامپ بشه چه فرقی به حال ایران داره؟ متا مردم ایران بیچارگیشون اینه که فقط چشم به بیرون دوختن و میخوان که ببینن که در بیرون چه خبره. تمام اقتصاد ما به دلار آمریکا وابسته است. این به نظر من یه چیز بیخودیه، چون اونا فقط دنبال منافع شخصی خودشون هستن، منافع کشور خودشون هستن. بماند که مملکت ما دولت مردانشون به نفع شخصی مردم ایران کار نمیکنن، همه چیز رو برای خارج از ایران کار میکنن، ولی دولت آمریکا مثل ایران نیست. متاسفانه تمام اقتصاد ما، همه چیز توی ایران وابسته به اون دلار لعنتیه که به خاطر ناخردی و نادانی دولت مردان ماست که نمیتونن مملکت رو اداره کنن.
خب یک صحبتی از آقای علی شنیده بودیم که طرفدار آقای ترامپ بود، طرفدار ببخشید آقای بایدن بود، از داخل ایران صحبت کرده بود. یک شنونده دیگری داریم حالا از طریق تلگرام بازم با ما صحبت کرده به اسم آقای انوش که از شاهین شهر اصفهان حرف زده و دقیقاً نظراتش متفاوته با نظرات علی. اون رو هم گوش بدیم و بعد بریم سراغ میهمانان برنامه.
با درود بر شما، کلیه شواهد پیدا و پنهان حاکی از اونه که انتخاب دوباره دونالد ترامپ به نفع مردم ایرانه، چون به سقوط جمهوری اسلامی این فرقه تبهکار، این رژیم اشغالگر ایران، این رژیمی که کلیه منابع و ثروت ما مردم ایران رو به غارت و چپاول گرفته و مردم ما رو به اسارت و بردگی گرفته، سریع تر سقوط میکنه. دونالد ترامپ هیچ گونه مماشات و نرمشی با جمهوری اسلامی نداشته و نخواهد داشت و 100% در دور دوم با وضع تحریم‌های جدید یا ارائه سیاست‌های دیگه به سقوط هرچه سریع‌تر این رژیم کمک می‌کنه. ولی دموکرات‌ها مسلماً این گونه نیستن. سیاستی که بایدن در پیش خواهد گرفت همون سیاست 8 ساله اوباماست. سال 57 که جمهوری اسلامی بر سر کار اومد و اون انقلاب شوم و ننگین در ایران اتفاق افتاد، رژیم دموکرات در آمریکا بر سر کار بود متاسفانه. و این دموکرات‌ها هیچ فرقی با خود جمهوری اسلامی ندارن و 100% حامی مسلم جمهوری اسلامی هستن.
خب یک بار دیگه من تکرار میکنم، راه های تماس رو 00420221122454 شماره تلفن ماست و @فردگرام هم شناسه ما در تلگرام، میتونید با ما صحبت بکنید در همین ساعت و لحظاتی که سرنوشت این انتخابات کم سابقه آمریکا، اگر نگیم بی سابقه، داره رقم میخوره. بی سابقه از این نظر که اعلام نتایج آرا که معمولا در نیمه شب همون روزی که انتخابات برگزار میشه در همون سه شنبه اعلام میشه، تا به حال 48 ساعت تقریبا به تعویق افتاده به خاطر حساسیت‌های موجود، به خاطر وضعیت کرونا، بحران زدگی که وجود داره در سرتاسر دنیا که البته آمریکا هم از اون مستثنا نیست. همراه هستیم با دو کارشناس در این برنامه که با دو زاویه دید مختلف این مسئله رو بررسی میکنن. مسئله امروز ما اینه که ترامپ یا بایدن کدوم برای ایران رئیس جمهور بهتری خواهد بود. خانم فرشته پزشک و خانم نازیلا گلستان. خانم پزشک عزیز، نظرات رو شنیدیم، صحبت خانم نازیلا گلستان رو که میگفت دونالد ترامپ تقویت نیروهای مخالف حکومت رو در پیش گرفته بود و خیلی هم تاکید داشت ادمنستریشن و به اصطلاح دستگاه دولتی دونالد ترامپ روی شنیدن صدای ایرانیان. به هر حال نظرات شنونده ها هم شنیدیم، شما چی فکر میکنید در مورد ترامپ در برابر بایدن؟
ببینید، این هم در مورد مسئله ایران و داخل ایران به نظر صادقه و هم در مورد صحبت که داریم در مورد دولت میکنیم. مشکل اینجاست که الان به قدری فضا دو قطبیه که یعنی مخالفان ایران فقط دارن با حزب جمهوری خواه کار میکنن و جمهوری اسلامی تنها شاید کانکشن هایی که داره و تونسته رابطه های خیلی محدودی که برقرار کنه شاید با حزب دموکرات بوده. این عملا قابل ادامه دادن نیست، به دلیل اینکه یک اگر از سمت ایران بخوایم نگاه بکنیم، به هر حال یک کشور باید بر اساس منافع ملی کشور کار بکنه و شما نمیتونید با یکی از مهمترین کشورهای دنیا فقط با یک حزب بخواین کار بکنین که ممکنه سالها در قدرت نباشه. این یک مسئله است. از طرف دیگه مثلا ادمنستریشن آقای ترامپ وقتی میگیم صدای مخالفان رو میشنوه، آیا واقعا وقتی با مخالفان این ور صحبت میکنیم بین مخالفان خیلی هستن که میگن فقط صدای بخشی از مخالفان رو میشنوه دولت آقای ترامپ؟ یعنی بسیاری از کسانی که متهم میشن به اینکه لابی جمهوری اسلامی هستن خودشون نمیتونن برن ایران، در تبعید هستن، مخالف جمهوری اسلامی هستن، موافق دموکراسی هستن، تلاش کردن، سالها زندان رفتن در اون کشور و خیلی رنج ها بردن که ایران روزهای بهتری رو ببینه و اونها برچسب لابیست جمهوری اسلامی میخورن فقط به دلیل اینکه با شیوه برخورد با جمهوری اسلامی ممکنه هم نظر نباشن با یه سری دیگه از مخالفان. دولت آقای ترامپ خب راستگراهای افراطی رو در خودش جای داره، کسانی که مثل آقای پومپئو و قبلترش آقای بولتون هم مسیحیان افراطی هستن، هم از نظر سیاست خارجی بسیار افراطی هستن و منافع ایران رو در نظر نمیگیرن. یعنی برای اونها این مهم نیست که چه اتفاقی برای مردم ایران بیفته، برای تمامیت ارضی کشور بیفته و برای آینده کشور بیفته، برای اونها اهداف دیگه‌ای هست که مطرح هست و بخشی از مخالفانی که دارن با دولت آقای ترامپ کار میکنن عملاً با گروه‌هایی دارن کار میکنن که تمامیت ارضی ایران رو میتونن به خطر بندازن. تحریم‌هایی که گذاشته شده،
بذارید برگردیم به تحریم‌ها.
مسئله
درباره تحریم ها صحبت میکنیم خانم پزشک عزیز، چون یک بخش عمده ای از این بحث هست، از این مباحثه. اجازه بدید تا همین جایی که حرف زدیم بریم صحبت های خانم نازیلا گلستان رو هم بشنویم درباره نحوه برخورد با مخالفان، وضعیت به اصطلاح اعتراضاتی که تو ایران شاهدش بودیم تا یه دو سال سه سال گذاشته. گذشته همزمان بوده با فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ. خانم گلستان، صحبت‌های خانم پزشک رو شنیدید، منتقد سیاست‌های دونالد ترامپ، منتقد چهره‌های دستگاه دولتی دونالد ترامپ هستن، شما چی فکر می‌کنید؟
نه، من از این زاویه دید 100% مخالف هستم، به دلیل اینکه اولا توی برنامه ما نمیتونیم اسم گروه و یا شخصیت‌های رو بیاریم چون نیستن و صحیح نیست، اما بدون شک اون طیف راسته که من فکر میکنم دوست گرامی منظورشون هست، اتفاقا جزء طیفایی هستن که ناراحت هستن چون با این دولت نتونستن رابطه برقرار کنن برخلاف اینکه این تصور رو داشتن. و من فکر میکنم اتفاقا دولت ترامپ دولتی هست که حزب جمهوری خواه رو یک دست کرد و افرادگرایان رو کنار زد، همونجور که آقای بولتون رو کنار زدن و به سرز افرادی از این قبیل که به دنبال جنگ بودن، به دنبال.
خب بعد این سوال پیش میاد خانم گلستان عزیز، این سوال پیش میاد که اگر به تعبیر شما آقای جان بولتون که افرادگرا هستش و به تعبیر خانم فرشته پزشک، خب چرا اساسا باید وارد دولت دونالد ترامپ بشه که بعد بخواد خارج بشه؟
آقای بولتون جزء شخصیت‌های سیاسی هست که از وقتی که فکر می‌کنم هر کسی، یعنی به سن من که خیلی بیشتر درک می‌ده که دهه‌هاست که در سیاست آمریکا هست، همیشه جزء افراد کلیدی دولت ها بوده.
من فقط از این جهت میپرسم که چون شما گفتید آقای بولتون رو کنار زده، البته همین حرفی که شما میزنید دقیق هم هست، به خاطر اینکه در دوره ریاست جمهوری جورج بوش به عنوان مثال به عنوان سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد کار میکرده. از این جهت پرسیدم که چون شما این رو به عنوان یک نکته مثبت قلمداد کردید، گفتم خب اگر این نکته مثبت هست چرا از اول وارد شده بوده. ولی صحبتتون رو ادامه بدید میشنویم.
بله، برای اینکه من البته من متخصص سیاست آمریکا نیستم، از دید یک ایرانی صحبت میکنم، اما اون چه که مسلم هست کسانی که در یکی دو سال اول وارد دولت شدن به دلیل اینکه تازه رئیس جمهور شده بود، مشخصا اینها جابجا شدن. ما در یکی دو سال اخیر هست که میبینیم که دولت آمریکا سیاست خارجی مشخص و خیلی آشکارایی در
و شما فهم کنید اون سیاست خارجی الان به نفع در واقع نیروهای مخالف حکومت بوده، برخلاف اون چه که خانم پزشک میگن، درست متوجه میشه؟
من به یقین میتونم بگم که منافع ملی ملت ایران با منافع ملی ملت ایالات متحده آمریکا یک جایی با هم تلاقی میکنه. اگر از دید سکولار دموکراسی و لیبرالیسم به مفهوم انسانگرایی نگاه بکنی با هم تلاقی میکنه. اونجایی هست که مبحث چین و شرق مطرح میشه، اونجاست که آمریکا در منطقه صلح عراق و اسرائیل، یک خاورمیانه قوی، یک ایران دموکراتیک قوی میتونه متحد خوبی برای یک آمریکایی باشه که میخواد در جهان همچنان قدرت هم بمونه، در برابر چین همچنان قد علم بکنه. اما اگر دولت یک دولت گلوبالیست باشه، دولتی باشه که به دنبال کارگر یک یوروی اویغوری در چین باشه، بله بدون شک اونجا منافعش با مصلحت جمهوری اسلامی یکی بشه.
بسیار خب، باز هم صحبت میکنیم درباره جزئیات بیشتر این ماجرا، همونطوری که گفتم درباره تحریم ها هم صحبت خواهیم کرد، درباره کمپین فشار حداکثری دونالد ترامپ. اجازه بدید که باز هم بریم بشنویم صحبت شنوندگان برنامه رو، بشنویم از خانم فریال.
های بغراتی عزیز سلام، در پاسخ به سوالتون باید عرض بکنم که من دوستان و آشنایانم بیشتر کسایی که من میشناسم و باشون صحبت کردم و به جرئت میتونم بگم 80% مردم ایران نه تنها دوست دارن دونالد ترامپ انتخاب بشه، برای انتخاب شدنش دعا کردن. و چیزی که هست این از یک عملکرد مهم ایشون ناشی میشه و اون تحریم جمهوری اسلامی بود، که با تحریم جمهوری اسلامی در واقع از چپاول بیشتر ثروت این مملکت جلوگیری شد و با بلوکه کردن پولایی که حاصل از ثروت این مملکت بود باعث شدش که اول اینکه در منطقه به صورت نسبی آرامش حاکم بشه و دوم که این پولا خرج تروریست نشه و به مزدورهایی که جمهوری اسلامی پرورش داده نرسه، چون این پول باید صرف ترمیم و افزایش زیرساختای تولیدی در کشور بشه که تا حالا نشده. من قلبن آرزو میکنم دونالد ترامپ انتخاب بشه که ضربه آخر به جمهوری اسلامی بزنه. حتی اگر توافق بکنه، این توافق در حداقل موضع قدرت جمهوری اسلامی انجام میشه.
بسیار خوب، این صحبت خانم فریال بود. ممنونم از شما خانم فریال عزیز که همراهی کردید. ما رو اجازه بدید از آقای کوروش بشنویم.
درود بر شما. به نظر من سیاست‌های یک جانبه آقای ترامپ نه تنها به جریانات دموکراسی خواهی در ایران کمکی نکرده، بلکه مشکلات اقتصادی و فقر و فلاکت رو هم به مشکلات مردم ایران اضافه کرده و ما می‌بینیم که سیاست‌های آقای ترامپ در جانب ایران تنها به محدود کردن ماجراجویی‌های جمهوری اسلامی در منطقه انجام میده و عملاً هیچ خیری به حال مردم ایران نداشته. مطمئناً انتخاب آقای بایدن و تعدیل سیاست‌های آقای ترامپ بیشتر به نفع مردم ایران خواهد بود و شرایط رو برای اونها بهتر خواهد کرد، حتی شرایط رشد دموکراسی در ایران رو هم بهبود خواهد بخشید مطمئنن با تعدیل سیاست‌هایی که منجر به فلاکت مردم ایران شده.
00420221122454 شما اگر میتونستید از داخل ایران رأی بدید به ریاست جمهوری آینده آمریکا رو انتخاب بکنید، به کدوم یکی از کاندیداها رأی میدادید؟ ترامپ یا بایدن به نظر شما کدوم یک گزینه مناسب تری برای آینده ایران هستش؟ بریم بشنویم از آقای جمیل که از هلند این پیام رو برای ما گذاشته.
با درود خدمت های بغراتی و دیگر همکاران و مهمانانشون. به نظر من تفاوت چشمگیری بین سیاست های ترامپ و بایدن در آینده سیاسی ایران مشاهده نخواهد شد. زیرا اولا اینکه دولت ترامپ قوانین بسیار سختگیرانه وضع کرده که به این راحتی نمیشه از اونها عدول کرد. دوم اینکه همین قوانین سختگیرانه میتونه به عنوان برگ برنده برای بایدن در مذاکرات احتمالی پیش رو با جمهوری اسلامی در نظر گرفته بشه. سوم اینکه دموکرات‌ها همیشه به مسئله حقوق بشر بیشتر از جمهوری‌خواه توجه دارن. مثلا در شورای 12 گانه ترامپ فقط بحث بر روی مسئله هسته‌ای و موشکی شکل گرفته. چهارم اینکه آنطوری که در آخرین آمار منتشره از تعداد نمایندگان انتخابی در مجلس سنا مشاهده میشه، همچنان اکثریت اونا در اختیار جمهوری خان هست که میتونه با تصویب یا عدم تصویب قوانین نقش اساسی رو ایفا کنن. و پنجم این که با توجه به اینکه ایالات متحده یک نظام پلورالیستی تلقی میشه، به نظر من در سیاست‌های کلان منطقی و فرامنطقی تنها رئیس جمهور نقش نداره، بلکه یک سری بازیگران آشکار و پنهان دیگه ایفای نقش میکنن. و ششم این که چه در زمان دموکرات‌ها و یا جمهوری خان مسئله امنیت اسرائیل به عنوان اصلی جدا نشدنی از سیاست خارجی اونها تلقی میشه. با تشکر.
من تشکر میکنم از شما شنونده عزیزی که همراهی میکنید برنامه ساعت ششم رادیو فردا رو. ات فردگرام شناسه ماست در تلگرام و آقای علی از ایران روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای علی عزیز، نظر شما چی هست؟ کدوم یک گزینه بهتری برای آینده ایران هستن؟ آقای علی بفرمید روی خطید.
بله، من که آرزو میکنم واقعا ترامپ میبود، ولی با این اوضاعی که میبینه فکر نکنم. ولی من فقط یه جمله رو میخوام بگم که من فکر نمیکردم که مردم آمریکا مثل مردم 57 ایران بی‌چشم رو باشن. ما به اون خدمتهای اعلیحضرت اینجوری خیانت کردیم؟ مردم آمریکا فکر نکنم به محبتهایی که ترامپ در حقشون کرد جواب مثبتی دادن.
حالا شما چرا فکر میکنید به عنوان یک ایرانی ترامپ برای ایران گزینه بهتریه؟ به نظر شما تحریم ها، فشاری که ازش صحبت میشه، خیلی از مردم میگن روشون اومده طی مدت این تحریم ها، یا براتون تعیین کننده نیست؟
ببینید، به نظر من هر کدوم از این جایشون غیر از ترامپ، هر کدوم از این جایشون مرای آمریکا بودن، اون لحظه که اون حمله موشکی رو ترامپ دستور لغوش داد، من فکر نمی کنم هر کسی جز ترامپ بود نمی تونست همچین جسارتی رو به خرج بده. ترامپ جدا از همه اونا واقعا یه شخصیت نمیدونم دوست داشتنی داره. ترامپ، من نمی کنم بگم چون شخصیت دوست داشتنی داره سیاست نداره خوبیه، نه، ای بایی رده خاص خودش هم داره. یکی از خانوما گفتن که ترامپ هیچ وقت منافع کشورش رو نمیذاره منافع ایران رو در نظر بگیره. حکومت ایران منافع ایران رو در نظر میگیره که ترامپ یا بایدن هم بخواد بیاد این منافع رو در نظر بگیره. اول باید خود حکومت ایران.
آقای علی عزیز، از شما تشکر میکنم خیلی که در برنامه حضور پیدا کردید و صحبت کردید، اجازه بدید که بریم سراغ کارشناسان برنامه و نظر اونها رو بشنویم. خانم پزشک عزیز، دو سه تا مسئله مختلف مطرح شد درباره دونالد ترامپ، از جمله اینکه موافقان دونالد ترامپ گفتند، به عنوان مثال ضربه آخر رو میزنه، خانم فریال گفتش که منتظر بودیم که ضربه آخر رو بزنه در دور دومش به جمهوری اسلامی. شنونده دیگری از ایران میگفت حاضریم فشار رو تحمل بکنیم، فشار تحریم ها رو، ولی به حکومت جمهوری اسلامی همین فشار وارد بشه و به اصطلاح گردش مالی اون رو در منطقه بخواد مختل بکنه. نظر شما چی هست با توجه به تحریم ها و فشار حداکثری دونالد ترامپ؟
فکر می‌کنم دو تا موضوع خیلی مهم اینجا مطرحه. آقای ترامپ همون دولتیه که داره با طالبان در افغانستان مذاکره میکنه و میخواد که اونها سهمی در قدرت داشته باشن علارغم تمام جنایتایی که طالبان در طول این سال‌ها کرده و خونهای سربازای آمریکایی که اونجوری ریخته شده. بنابراین تصور که اگر که بدوستانی صورت بگیره آقای ترامپ با جمهوری اسلامی مذاکره نمی‌کنه، به نظرم شناخت بسیار اشتباهی از آقای ترامپ. گرچه که تیمش،
حتی آقای ترامپ که خودش اصلا گفته این رو چندین بار گفته که مذاکره بدون پیش شرط می‌کنه،
ولی مسئله تیمشه، مثل مسئله کره شمالی که خب فقط در حد عکس یادگاری، ولی به هر حال فشارها روی کره شمالی هم به اندازه فشارها روی ایران نیست.
حتی از اون طرف هم بعد میتونیم بگیم که اگر در مورد کره شمالی به یک عکس یا دست دادن به گفته شما ختم شد، در مورد منطقه، در مورد کشورهای عرب و رابطهشون با اسرائیل میبینیم که اتفاق بی سابقه ای افتاده، اتفاقی تاریخی افتاده.
ربطی به آقای ترامپ نداشتیم مسئله، یعنی توی خاورمیانه به دلیل رفتار غلط جمهوری اسلامی و سیاست خارجی 40 ساله اشتباه جمهوری اسلامی که ایران رو منزوی کرده، که نه تنها در دنیا هیچ هم پیمانی نداره، که در منطقه خودش با همسایگان خودش جز دشمنی چیزی ایجاد نکرده. اون برمیگرده به مشکل جمهوری اسلامی که کشورهایی که با اسرائیل دشمنی داشتن رو الان سوق داده. این روندی بود که در 10-15 سال اخیر جریان داشت، فارغ از اینکه آقای ترامپ سر کار بود یا هر کسی بود، منافع کشورهای عربی به دلیل سیاست‌های ایران ایجاب می‌کرد که با اسرائیل هم پیمان بشن. و این باز برمیگرده به همون موضوعی که من داشتم گفتم، مسئله جمهوری اسلامی و سیاست آقای ترامپ در منافع شخص خودشه، حتی نه در مورد منافع ایالات متحده. همونجوری که گفتم الان داره با طالبان مذاکره میکنه. طالبان رو داشت میآورد در قبل از سالگرد 11 سپتامبر در واشنگتن در کمپ دیوید که باشون مذاکره بکنه، که به دلیل اون حمله ای که اتفاق افتاد اون قرار به هم خورد. شما میتونید ببینید که آقای ترامپ به هیچ چیزی وفاداری نداره.
حالا اگر بخوایم این بحث رو برگردونیم به ایران، بله بفرمایید.
همون اگر فکر میکنیم که آقای ترامپ ضربه آخر رو میزنه، مثلا تصور اشتباهی، چون جمهوری اسلامی سرانش میدونن که راه دیگه ای ندارن و اگر قرار باشه مذاکره کنن میکنن به دلیلی که میخوان در قدرت بمونن، فارغ از اینکه چه تبعاتی برای مردم داشته باشه. در مورد سوال دومتون که پرسیده بودین، اون الان
برمیگردیم درباره اون دوباره صحبت میکنیم. خانم پزشک عزیز، درباره تحمل فشارها بود و اینکه این فشار حداکثری دونالد ترامپ رو چطوری میبینید، در مقابل بایدن چه کار خواهد کرد بدید، ولی اون رو به بخش بعدی موکول بکنیم و همینجا صحبت خانم گلستان رو هم بشنویم. خانم نازیلا گلستان عزیز، شما نظرتون چه هست؟ یکی از شنونده ها در مقابل اونی که گفته بود حاضرین فشار رو تحمل بکنیم، میگفتش نه آقا دیگه جونمون به لبمون رسیده، میخوایم در لحظه خوش باشیم، نمیخوایم فشار رو تحمل بکنیم. فکر میکنید که این ضربه آخر از اون طرف صحبت شده؟ فکر میکنید با توجه به صحبتهایی که خانم پزشک کردن، سیاست دونالد ترامپ در صورت اینکه یک دور دوم بتونه انتخاب بشه چه خواهد بود در قبال ایران؟
من که نمیتونم هم دارم پیشگویی بکنم، ولی بر مشاهداتی که در 4 سال گذشته داشتیم میتونیم یک سری فرضیه ها رو داشته باشه. اولا که جمهوری اسلامی رو به هیچ وجه نمیشه با طالبان مقایسه کرد، چون طالبان یک گروه اسلامگرای افراطی در افغانستانه و دولت آمریکا یا اروپا و حتی روسیه تحت نظارت دولت افغانستان که منتخب ملت افغانستان هست دارن این صحبت ها رو میکنن، مذاکرات رو میکنن و به نتایج مشترک میرسن. این چیز خارج از خاص دولت افغانستان نیست. این خیلی بد روشن باشه. مسئله ما مسئله جمهوری اسلامی، مسئله ما مسئله اینه آیا آقای خامنه‌ای به عنوان نخستین و اولین مسئول جمهوری اسلامی که بر طبق قانون اساسی این کشور و این حکومت حکمش فصل خطابه حاضر خواهد شد پای میز مذاکره بشینه، چه کسی میتونه اصلا مخالف مذاکره باشه؟ ما همه از خدا میگه که حکومتی داشته باشیم که یک دیپلماسی متمدن، یک دیپلماسی مثل همه کشور، مثل مراکش، من نمیگم مثل فرانسه و آلمان، میگم مثل مراکش، مثل کره جنوبی، مثل همه کشورهایی که مردمش دارن عادی زندگی میکنن با خوشی ها و بدبختی ها.
خب حالا برگردیم به اینکه اگر در صورت انتخاب مجدد ترامپ چه اتفاقی میفته برای ایران، این فشار حداکثری آیا باعث میشه اون ضربه آخر رو بزنه یا نمیشه سر میز مذاکره باش صحبت میکنه؟
اونجا که حتی جمهوری اسلامی رو با کره شمالی نباید مقایسه کرد، چون ما یک جامعه مدنی داریم زیر پوست شهر که قوی هست. ما آبان 98 رو زندگی کردیم، مردمی که تو خیابون‌ها فریاد زدن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا و تصمیم خودشون رو گرفتن. حالا شما ببینید این جامعه مدنی رو از یک طرف توی این معادله دارین، از اون طرف دولت آمریکایی رو دارین که فشار حداکثری رو جمهوری اسلامی گذاشته، از این طرف اپوزیسیونیه که وظیفه داره یک پارچه و همصدا باشه، همبستگیش رو حفظ بکنه و بیاد پشت اپوزیسیون و کنشگران سیاسی که در داخل کشور هستن بیسته تا صدای اونها قوی بشه تا به قول اون هموطنمون ضربه آخر به این حکومت بخوره. ولی این مستلزم هم روابط خارجیه، یعنی این که دولت آمریکا این اراده رو داشته باشه، و مستلزم اراده ملی مردم هم هست، یعنی مردم هم بخواد این تغییر انجام بشه.
بسیار خب، ممنونم از شما خانم گلستان عزیز. برمیگردیم باز هم با هر دوی شما صحبت خواهیم کرد. اجازه بدید که نظرت یکی از شنوندگانمون رو بشنویم که از طریق تلگرام با ما در میون گذاشته.
با سلام به آقای بگراتی و ساعت ششم، من از آقای ترامپ ماندن میخواهم که بماند. دلیلش هم این است که آقای ترامپ همه چیز را محاسبه اقتصادی می کند، به خاطر اینکه زیان به خودش نمی رسد. احتمالا اگر بماند این مذاکرات حکومت ما با آن احتمالش خیلی زیاده. اگر بایدن بیاد همه چیز مثل اوباما میشه و اوباما هم از حکومت ما دفاع میکنه و ملت ما را ذلیل میکنه. خدا حافظ.
بسیار خوب، این هم نظرتی که از شنونده های ما بود. بریم بشنویم حرفای رامین رو.
به نظر من رئیس جمهور آمریکا چه ترامپ باشه چه بایدن چندان تفاوت خاصی به حال ما نمیکنه. تا زمانی که ما خودمون نخواهیم که وضعمون از اینی که هست بهتر بشه، هیچ کسی هیچ کاری واسه ما نمی‌کنه.
این هم صحبت‌های رامین بود که شنیدید. از طریق @فردگرام شما هم میتونید صدای خودتون رو ضبط بکنید درباره اینکه ترامپ یا بایدن کدوم یک به نظر شما گزینه بهتری برای ایران هست به طور مشخص. بشنویم نظرات آقای علی رو که نظرش متفاوت است از دو شنونده قبلی.
سلام، خسته نباشید. مشخصا اومدن بایدن برای ایران بهتره، چون که ایران میتونه اینا به قبولونه به جامعه خودش که ما زیر بار ترامپ نرفتیم و رئیس جمهور جدید آمریکا اومد و تصمیم گرفت که با ایران مذاکره کنه و اینا به عنوان یک شکست از طرف آمریکا توی جامعه ایران تلقی میکنن که آمریکا بله شکست خورد و مجبور شد که بیاد مذاکره کنه و جامعه ایران میتونه اینو بپذیره و خودش به قبولونه این قضیه رو. اومدن ترامپ باعث میشه که حلقه محاصر اقتصادی به ایران تنگ تر بشه، معیشت جامعه به تنگ نابر کشه و مشخصا مشکلات اجتماعی برای مملکت ایجاد بشه که این به صورت رژیم نیست.
این هم صحبت علی بود. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای سیامک رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. به شما سلام میکنم آقای سیامک عزیز. کدوم یک گزینه مناسب تری برای آینده ایرانه؟ بفرمایید.
درود بر شما و مهمانان عزیز و هموطنان عزیز. اولا که من فکر میکنم اگر ترامپ میبودش با فشاری که روی رژیم داشت میتونست یه حالت تغییر رژیمی به وجود بیاد، ولی با اومدن ترامپ هم به این سادگی این تحریم ها از بین نمیره تا بیاد از دنبری چند سالی طول میکشه احتمالاً، ولی فکر میکنم اگر هموطنان عزیز توی ایران متحد بشن و یه تحریم داخلی انجام بدن، به این ترتیب که چیزایی که پولش تو جیب دولت میره استفاده نکنن، مثل بنزین، مثل جنسای وارداتی، مثل طلا، مثل دلار، اینا را استفاده نکنن، دولت به سودی زمین خواهد خورد.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای سیامک عزیز که نظرتون رو به ما گفتید. اجازه بدید که بریم سراغ میهمانان برنامه‌مون، کارشناسانمون. خانم پزشک عزیز، صحبت داشتیم می‌کردیم درباره همین مسئله فشار حداکثری، تحریم‌ها. خانم گلستان به این نکته اشاره کرد که در آفریقای جنوبی به عنوان مثال در دوره آپارتاید وقتی که تحریم‌های همه جانبه برقرار شد، در نهایت اعتراضات داخلی و اپوزیسیون داخلی تونستند که پیروز بشن بر حکومت آپارتاید آفریقای جنوبی. شما چی فکر میکنید؟
ببینید، در منطقه خودمون حداقل و در سالهای اخیرتر ما این رو ندیدیم و دلیلش هم شاید این هست که جمهوری اسلامی متفاوته. یعنی ما با یه موجودیتی طرفیم که هیچ ابایی از هیچ جنایتی نداره و وقتی جایی نداره برای رفتن و راهی برای موندن هم نداشته باشه. اتفاقی که در سوریه افتاد، در عراق افتاد و در افغانستان داریم میبینیم که در مورد طالبان داره میفته، در ایران هم اتفاق خواهد افتاد. یعنی تصور این که خب الان با تحریم‌ها کمر جمهوری اسلامی که یاد گرفته چطور تحریم‌ها رو به هر حال انقدری دور بزنه که بتونه مملکت رو در حد اقل بکنه و نیروهای نزدیک خودش رو تطمیع بکنه، با یه همچین موجودیتی طرفیم. حالا اگر قرار باشه که صرف این که ما می‌خوایم این موجودیت رو از بین ببریم بدون راه حل جایگزین و بدون اینکه
صداتون قطع و وصل میشه خانم پزشک، ما جمله آخر شما رو نشنیدیم، تکرار میکنید لطفا جمله آخر.
بدون این که بدونیم مثلا این راه حلی که در 4 سال گذشته حداقل اعمال شده هیچ نشانه‌ای داشته باشیم که در رفتار جمهوری اسلامی کوچکترین تأثیری داشته باشه. یعنی جمهوری اسلامی در طول دوره آقای ترامپ چقدر بیشتر آدم کش در اعتراضات، شما در سال 88 چقدر ما آدم از دست دادیم، به چند نفر به سر و سینه‌شون شلیک کردن، در آبان به چند نفر به سر
88 البته ترامپ که نبود، 88 دوره اوباما بود.
نه یعنی همین رو دارم میگم اتفاقا در سال 88 اوباما که اینقدر بهش انتقاد میشه، ما در کشته های 88 چقدر بودن، کشته های آبان چقدر بودن.
آه یعنی میگید آبان بیشتر بوده تعداد کشته‌ها؟ طبیعتاً
بله. اوریان جمهوری اسلامی در این 4 سال خیلی بیشتر شده، سرکوب خیلی شدیدتر شده. پس چطور میتونیم فکر کنیم که این خشونت اوریان با تحریم‌های بیشتر از بین میره؟ وقتی در مورد تحریم صحبت میکنیم، واقعا شما سران جمهوری اسلامی فکر میکنین که الان در سختی دارن زندگی میکنن؟ همین چند وقت پیش قاضی که در اروپا کشته شد، مگه قاضی جمهوری اسلامی نبود که رفت برای درمان در اروپا؟ کدوم از اینها فشار روی سران رژیم جمهوری اسلامی آورده به جز اینکه مردم هر روز خسته تر، هر روز فقیر تر، هر روز این بندهای اجتماعی گسسته تر داره میشه؟ یعنی وقتی ما داریم از تحریم صحبت میکنیم، یک هدفی باید برای تحریم تعریف بکنیم که خب هدف این هست که جمهوری اسلامی منقرض بشه و بیفته و براندازی براش بشه. کدوم نشونه رو دیدیم که این رو تایید بکنه؟
بسیار خوب، ممنونم از شما خانم پزشک عزیز. صحبت‌های خانم گلستان رو بشنویم. خانم گلستان، شما نظرتون چه هست؟ حرفای خانم پزشک رو در مخالفت با روش‌های دونالد ترامپ در برخورد با ایران شنیدیم، از جمله این که میگن تعداد کشته‌ها و نوع سرکوب جمهوری اسلامی خشن‌تر شده، شما چی فکر می‌کنید؟
جمهوری اسلامی از زمانی که در ایران مستقر شد، با اعدام‌هایی که در پشت بام مدرسه رفاه را اندازه کرد، کشتار دهه 60 همچنان ادامه پیدا کرد و این هیچ بالا پایی نشده. جمهوری اسلامی جمهوری اسلامیه، فقط ظاهرش رو ویترینش تغییر کرده. بدون شک آبان 98 خشن‌تر بود، خشونت‌آمیزتر بود، برای اینکه مردم از حکومت گذر کردن. ما نمیتونیم آبان رو با خرداد 88 مقایسه بکنیم که بحث سر دو کاندیدا و نامزد انتخاباتی جمهوری اسلامی بود. این بار مردم دیگه از جمهوری اسلامی گذر کردن، شعاراشون رو شنیدید و این کاملا واضحه و میبینیم که من بازم تاکید میکنم ایران رو به هیچ وجه نمیشه به سوریه و عراق که یک کشور تازه تأسیس جامعه مدنی مثل جامعه مدنی ایران ندارن، نمیشه اصلا قابل مقایسه نیست از لحاظ ژئواستراتژیک ایران
جایگاه بسیار مهمی برای غرب قرار گرفته در خاورمیانه، حتی برای اسرائیل و کشورهای عربی که در منطقه هستند. در نتیجه فشار تحریم ها همونطور که آپارتاید آفریقای جنوبی رو از هم فروپاشید، همونجور که در چکسلواکی و لهستان ما اتفاقات رو دیدیم، میتونه یکی از اهرم هایی باشه که کمک بکنه به مردم برای اینکه این حکومت از درون فروپاشیده بشه. در این دو سال اخیر هم ما خیلی شاهد پاره شدن و پاره شدن شیرازه های داخل حکومت هستیم. کسانی که از خود اصلاح طلب ها در خلاف این حکومت و شبیه حکومتی صحبت میکنن، نمایندگان مجلسی که در مجلس میگن ما رو مردم به زودی میندازن بیرون. ما اینها پدیده های جدیدیه که مثل دوره پایانی اتحاد جماهیر شوروی الان شاهدش هستیم و داریم میبینیم که این حکومت گویی داره به زور جنازه خودش رو میکشونه. هر چقدر هم که بخواد به رنگی بخواد و تحریم رو دور بزنه، صندوق بودجه دولت خالیه. از کجا میخواد دولت کارش رو ادامه بده بعد از این انتخابات ریاست جمهوری آینده؟ یعنی بخواد نخواد محکوم به فلاس میکنه.
بسیار خب، ممنونم از شما. بریم یه چند تا شنونده داشته باشیم، روی خط گوش بدیم نظرتشون رو و بعد دقایق کوتاهی خواهیم داشت در پایان برنامه که میخواستم ازتون بپرسم به نظر شما، هنوز البته تکلیف انتخاب مشخص نیست، ولی حالا درباره اینکه دور دوم دونالد ترامپ چگونه خواهد بود صحبت کنیم، به نظر شما آمریکای بایدن، ریاست جمهوری احتمالی بایدن میتونه چه رویکردی در قبال ایران داشته باشه؟ اجازه بدید که بشنویم از تلگرام.
عرضم به حضور محترمتون که اگر ترامپ بیاد به نفع ملت ایرانه، برای اینکه پول ملت ایران در خارج از کشور مثل حشدالشعبی، حوثی‌های یمن، سوریه، افغانستان، لبنان، حزب الله لبنان منظورم، خود عراق، جای دیگه ونزوئلا، جای دیگه خرج نمیشه. همینجور که 150 میلیارد دلار اومد، یک ریال به نفع مردم ایران تموم نشد. و این سری آقای بایدن اگر بیاد همین پولو میاد، این از جیب ملت ایران داره میره. متاسفانه دوباره همون آش و همین کاسه. ولی اگر ترامپ بیاد دست و پای اینا رو جمع میکنه، جمهوری اسلامی رو، به نفع ملت ایرانه که ترامپ بیاد و این پولا رو دیگه دست اینا نرسه.
یک نظر کاملا مخالف.
با عرض سلام خسته نباشید خدمت نیوشا خان عزیز. ما به این معتقدیم که دموکرات و جمهوری خواه اینا هر دوتاشون تیغای تیز یک قیچی هم برای بریدن کشور ما، روی موضوع شک نداریم. و یه مثالی داریم، میگیم که جمهوری خواه گردن رو با شمشیر میبرن، دموکرات ها میخوان با پنبه ببرن. اما دولت آقای بایدن به هر حال عقبه دولت های اوباماست دیگه. ما یک بار با اینا به مذاکره نشستیم و توی مناظرات تلویزیونیش هم آقای بایدن گفته که من به برجام بر میگردم. با توجه به مناظرش و یک بار هم ما به مذاکره با اینا نشستیم، غالبا من دوست دارم که آقای بایدن پیروز این انتخابات باشد. با تشکر از برنامه خوبت نیوشا خان.
ممنون از شمایی که همراهی میکنید ما رو و وقت داریم که یک شنونده دیگر رو هم گوش بدیم پیش از این که بریم سراغ صحبت آخر با کارشناسانمون. بشنویم از آقای فرهاد.
با درود خدمت شما آقای بقراطی و همکاران محترمتون، فرهاد هستم. در مورد انتخابات آمریکا و پیروزی آقای بایدن یا آقای ترامپ، بعد بگم به نظر من در مجموع فرق آنچنانی نمی کنه. تأثیرش بر ایران البته، سیاست های جهانی خب داستانش متفاوته. من فکر نمی کنم تفاوت آنچنانی بکنه، چون الان نزدیک به 40 خورده ساله و حتی بیشتر. حالا چرا ما همین بعد از انقلاب رو در نظر بگیریم، در 50 سال گذشته حداقل میتونیم بگیم، یا حالا بخوایم دقیق تر بگیم 46-47 سال گذشته، آمریکا بنا به دلایلی که حداقل برای شاید خیلی نامعلوم باشه، هیچ وقت در مورد ایران درست عمل نکرده. این رو حداقل باید بدونیم. حالا من کاری به دوران مصدق و اون مسائلی که در اون سال اتفاق افتاد ندارم، چون روایت ها متفاوته، اما حداقل میتونم بگم از زمان 1974-1975 به این ور سیاست های آمریکا در قبال ایران سیاست های درستی نبود، اصولی نبود و جورایی باید بگم که به ضرر ایران بود. ما دیدیم که حتی در اون سالها که اوج به قول معروف اتحاد بین ایران و آمریکا بود و همکاری بین ایران و آمریکا بود، چگونه آمریکا زیر پای پادشاه فقید رو خالی کرد و حتی کسانی مثل کیسینجر و نیکسون که از به قول معروف طیف جمهوری خواها بودن از شاه حمایت نکردند و شاه به قول معروف سرنگون شد و بعد هم حتی برای مداوا نتونست وارد آمریکا بشه.
بسیار خوب، این بخشی از صحبت‌های فرهاد بود از طریق تلگرام با ما در میون گذاشته بود. خب به پایان این برنامه داریم نزدیک میشیم. خانم پزشک، میخواستم از شما بپرسم که به نظر شما آمریکای بایدن چه آمریکایی خواهد بود برای ایران؟
حالا تو آمریکای بایدن هم برای ایران از نظر منافع ملی ایران تغییر چندانی نخواهد کرد. ممکنه که سیاست‌های آقای بایدن تا حدی متفاوت باشه، ولی اولا گره هایی که این گره تحریم ها به قدری کور شده که بسیار زمان خواهد برد قرار شد تغییری واقعا ایجاد بشه. و جدای از اون در نهایت برمیگردم به اون حرف خودم که مشکلات ایران در درون ایران باید حل بشه. امریکا نیست که در کاخ سفید مشکل.
ولی مثلا اینکه آقای بایدن گفته برمیگرده به برجام، فکر می‌کنید
برمیگرده به برجام؟ ولی خب مثلا این تحریم‌های که الان هست رو شما فکر می‌کنین آقای بایدن می‌تونه یک شبه برداره یا اصلا این کار رو می‌کنه؟ نه، آقای بایدن هم مثل هر سیاستمدار دیگه‌ای میره پای میز مذاکره که امتیاز بگیره. این صحبت این که برمیگردیم به برجام، برجامی که عملاً همه چیزش از دست رفته است و هیچ چیزی ازش باقی نمونده، بیشتر برای یک نقطه شروع، برای اینکه شما اگر مذاکره نکنید نقطه بعدی جنگ دیگه، و برای اینکه این تنش ها کاهش پیدا بکنه این دو طرف باید بشینن سر میز مذاکره. و اگر اینطور باشه صحبت از بازگشت به برجام نقطه شروعی میتونه باشه برای اینکه این دو کشور بتونن بشینن و مشکلاتشون رو حل بکنن. آیا ایران اراده این رو داره که مشکلاتش رو با ایالات متحده حل بکنه؟ در طول 40 سال گذشته این جواب منفی بوده. باید دید که آیا تغییری تو این موزه ها حاصل میشه یا نه، که من چندان خوشبین نیستم. جمهوری اسلامی ماهیتاً تغییر زیادی نکرده و نتایج 40 سال سیاست خارجیش تنها بودن ایران در دنیاست. ولی باید حرف آخر چیزی که میخوام بگم اینه که مشکلی که فکر میکنم بخشی از مخالفان جمهوری اسلامی دارن این هست که مبارزه از بین رفتن جمهوری اسلامی شده هدف و هویت، فارغ از اینکه این هدف چه آسیبی ممکنه به ایران و مردم ایران بزنه. من بزرگترین نقطه ضعفی که در بخشی از اپوزیسیون میبینم این هست. یعنی اگر حتی قرار باشه که جمهوری اسلامی فردا دموکرات ترین کشور منطقه باشه، حکومت منطقه باشه، باز برای بخشی از اپوزیسیون پذیرفته نیست.
بسیار خوب، ممنونم از شما.
اینجا جایی که فکر میکنم باید یه تغییر روی کردی شاید داشته باشیم که ما در مورد منافع ملی ایران و مردم ایرانی حرف میزنیم که روز و شبشون خیلی سخت داره میگذره و مایی که در خارج نشستیم و خیلی راحت تر داریم زندگی میکنیم.
ممنونم از شما خانم پزشک. خانم گلستان، صحبت آخر درباره آمریکای بایدن هست و البته اگر حرفی هم در مورد این بحثی که الان خانم پزشک پیش کشیدن دارید میشنویم.
در رابطه با آمریکای بایدن خیلی نمیشه به صراحت صحبت کرد، به دلیل اینکه خب قولهایی که داده میشه، مذاکراتی که پرده پشت پرده میشه، حالا برای مسائل سیاسی یک چیزه، ولی اینکه چه کسی وزیر خارجش خواهد شد خب خیلی مهم است که از کدوم جناح خواهد بود. آیا از دموکرات های چپ اکستریم خواهد بود که خواهان حفظ جمهوری اسلامی هست، یا کسایی که از دموکرات های مثلا کلینتونی هستن؟ بستگی همه این به بستگی داره که وزیر خارجش که به هیچ وجه نمیشه در صحبت کرد. اما اون چی که مسلمه به نظر من در 4 سال گذشته در دولت ترامپ سیاستی جایگزین شد که اون سیاست دیگه قابل بازگشت نیست. یعنی این که دولت، هر دولتی هم که سر کار بیاد نمیتونه یک شبه، یک ماه، یک ساله بخواد به فرض تحریم ها رو برداره، یا این که بخواد دوباره مثلا اصلاح طلب ها زنده بشن که بیان برای بای میز مذاکره. دیگه طرف مستقیم جهان غرب و به ویژه آمریکا با جمهوری اسلامی شخص علی خامنه ایه. میبینیم که اخیران هم خودش هستش که واکنش میده به همه اینها. اینا همه مسئله‌ای که مطرح هست.
خانم گلستان اگر میشه جمع‌بندی بکنید چون 30 ثانیه بیشتر وقت نداریم.
خب در 30 ثانیه آخر من استفاده میکنم در رابطه با صحبت آخری که خانم پزشک کردن. نمیدونم با کدوم بخش از اپوزیسیونیشون در تماس هستن، ولی اونچه که من میدونم اینه که فعالین سیاسی ایرانی در طی 41 سال گذشته از گروهی که دکتر بختیار بود تا گروه مختلف بود خواستشون کاملا شفاف و کاملا مشخصه. خواهان برقراری یک حکومت
دموکراتیک و لایک در ایران هستن که از طریق یک انتخابات آزاد سالم و عادلانه برگزار میشه. این چیزی هستش که اپوزیسیون ایران به طور گروهی و به طور جمعی میخواد، حتی از گرایش های چپ و راست، ولی این خواست مشترک شده.
ممنونم از شما. خب کم کم میرسیم به پایان این برنامه. از شما تشکر میکنم، شما شنونده‌ای که همراه ما بودید در حدود یک ساعت گذشته، و از شما خانم فرشته پزشک و شما خانم نازیلا گلستان ممنونم که قبول کردید همراهی بکنید ما و شنوندگانمون رو در این برنامه. همچنان همراه باشید با رادیو فردا. در بخش‌های مختلف خبری ما آخرین اطلاعات و خبرهای مربوط به شمارش آرای ریاست جمهوری آمریکا رو میتونید بشنوید. من نیوشا بغراتی هستم و برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.